بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
بخش اول مجله دریچه این هفته اختصاص دارد به موضوع اعدام در ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ. روند دادرسی متهمان محکوم به اعدام، آمارها و اعدامهای سیاسی. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته هم طبق روال همیشه مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. در 56 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. از 18 سال پیش که ده ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی این روز را روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان. ائتلاف جهانی علیه اعدام 10 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: دسترسی به وکیل، مسئله مرگ و زندگی. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام میگوید بر اساس قوانین بین المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی برخی کشورها این قانون را زیر پا میگذارند. ایران یکی از این کشورهاست که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر دستگاه قضاییش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده میگیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، اعدام را غیر انسانی ترین مجازات می داند.
ما مجازات اعدام رو نقض حق حیات و شدیدترین نوع مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز میدونیم، اما برای کشورهایی که هنوز دست به اعمال و صدور این مجازات میزنن باید تلاش کرد که حداقل کلیه استانداردهای بین المللی مرتبط با حمایت از حق دادرسی منصفانه صورت بگیره با توجه به ماهیت برگشت ناپذیر مجازات اعدام. و یکی از اساسی ترین این استانداردها دست به وکیل در تمام مراحل بویژه در دوران تحقیقات، یعنی زمانی که فرد تحت بازجویی قرار داره و بازجویی هایی که بدون حضور وکیل صورت میگیره، اطلاعاتی که از این بازجویی ها به دست میاد و اعترافات به هیچ عنوان نباید در دادگاه مورد استناد قرار بگیره. افراد زمانی که دسترسی به وکیل ندارن بسیار آسیب پذیرتر هستن که مورد رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی و شکنجه قرار بگیرن. صدور حکم اعدامی که به دنبال یک روند دادرسی غیرعادلانه صادر بشه میتونه نه تنها سلب خودسرانه حق حیات باشه، بلکه حتی در شرایطی اعدام فراقضایی هم در نظر گرفته بشه.
سلب حق حیات که یکی از خبرسازترین آنها در ایران اخیراً با موج اعتراضهای داخلی و بین المللی مواجه شد. نوید افکاری که در میان درخواست‌ها و تلاش‌ها برای لغو حکم اعدامش بدون اطلاع خانواده و وکیل به طناب دار آویخته شد. در پی روند دادرسی که حقوقدانان آن را پر از اشکال می‌دانند و در پرونده‌ای که به گفته وکلای او حاوی ابهامات بسیاری بود. یک ماه پیش از آن هم مصطفی صالحی اعدام شده بود، از معترضان دیماه 96 در اصفهان که پیش از اعدامش کسی نام او را هم نشنیده بود. اعدام‌های سیاسی در ایران از نخستین روزهای پس از انقلاب 57 آغاز شد و معلوم نیست که محمد رجبی، امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی چند هزارمین نفراتی‌اند که به اعدام محکوم می‌شوند. سه جوانی که در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و تایید احکام اعدامشان طوفانی بی سابقه در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد و پس از این اعتراض جمعی بود که اجرای حکم آنان متوقف شد. اما در نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی قوه قضاییه ایران، حتی همین امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی و حساسیت افکار عمومی، از تعداد دقیق افرادی که به اتهام‌های سیاسی و امنیتی با حکم اعدام مواجهند بی‌خبریم. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید اعدام ابزاری برای ارعاب است.
حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال بر اساس ایجاد رعب و وحشت تونسته به حکومتش ادامه بده. یعنی در واقع اعدام به عنوان یک مجازات برای مقابله با جرم استفاده نمیشه، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده میشه. حکومت ایران با این اعدام ها سعی میکنه یک پیام مشخص به مردم بفرسته، و اون اینکه اگر اعتراض کنید، اگر مخالفت کنید با سیستم حاکم، میتونید اعدام شید. ما البته شاهد این بودیم که در 1-2 سال گذشته افرادی که به اتهام اعتراض به اعدام محکوم شدند، در واقع تعدادشون بالا رفته. این ربط داره به اینکه اعتراضات هم بیشتر شدند و حکومت خودشو بیشتر تحت تهدید احساس میکنه و به همین دلیل هم تعداد اعدام ها بالا میره یا افرادی که محکوم میشن.
آمار اعدام ها در ایران متهمان جوانتر را هم در بر میگیرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و در قوانین بین المللی با عنوان کودک مجرم از آنان نام برده می شود. ایران از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به دار می آویزد. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی در کل جهان 6 محکوم نوجوان اعدام شدند که 4 نفرشان در ایران بودند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و رها بحرینی میگوید اعدام مجرمان نوجوان این کنوانسیون را نقض میکند.
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک. در کمپین امسال روز جهانی مبارزه با اعدام، عفو بین الملل 3 پرونده رو مورد توجه قرار داده. 2 پرونده از عربستان سعودی و 1 پرونده از ایران، برزان نصرالله زاده که در زمان وقوع جرم 17 سال سن داشته.
برزان نصرالله زاده و 10 تن دیگر که با حکم اعدام مواجهند و اگر خوششانس نباشند، جانشان با طناب زمخت گرفته می شود و می شوند بخشی از آمار 700 نفری اعدام سالانه در ایران، کشوری که از سالها پیش همواره 2 کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام ها بوده، پس از چین که اعدام هایش را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند. آنطور که آمارها نشان می دهد، امسال هم ایران یکی از پرشمارترین ها در جهان است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
بر اساس آماری که در حال حاضر در اختیار داریم، حدود 210 نفر در سال میلادی 2020 تا کنون اعدام شدند از آغاز سال. اکثر اعدام هم پرونده های قصاص هستند. چیزی که جدید هست امسال اینه که ما 1 اعدام داشتیم به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی، که این حتی در این 40 سال گذشته هم کم سابقه بوده. به طور کلی تقریبا همه کسانی که محکوم به اعدام شدند در دادگاه‌های مختلف ایران مشکل دادرسی عادلانه داشتند، چه کسانی که به اتهام قتل یا اتهامات غیر سیاسی محکوم شدند و چه کسانی که اتهام سیاسی دارند. اغلب اوقات حتی بون وکیل تسخیری هم اجازه دسترسی به پرونده رو نمیدن. کلا ما با یک بحران دادرسی عادلانه مواجه هستیم.
بحران دادرسی عادلانه در ایران که قدمتی 14 دهه‌ای دارد، نمیتوان از اعدام گفت، اما درباره اعدام‌های سیاسی دهه 60 صحبت نکرد، به ویژه اعدام‌های پرشمار تابستان سال 67 که با گذشت بیش از 30 سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌ها همه بی‌پاسخ مانده. از تعداد دقیق اعدام شدگان تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که شماری از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده‌شان هیچ حکم اعدامی وجود نداشت. اعدام‌هایی که زخم آنها بر جان و روان هزاران خانواده داغداری است که از 32 سال پیش تا کنون به دنبال دادخواهی‌اند و اجرای عدالت. بانو صابری همسر عباس علی منشی رودسری از اعدام شدگان سال 67 از این درخواست‌های بی‌پاسخ می‌گوید.
درخواست ما از همون زمان شروع شد. نامه نوشتیم، اعتراض کردیم، دم دادگستری رفتیم، دم اداره تامینات زندان رفتیم و همه جا اعتراض کردیم. برای اینکه اینا همه حکم داشتن، یعنی ما هنوز نمیدونیم به چه دلیل اینا دوباره محاکمه مجدد میشه، اصلا دادگاهی در کار بوده یا نبوده. سرکوب حکومتی به خاطر اینکه اوایل انقلاب بود خیلی زیاد بود و مثلا خیلی ما رو ایزوله کرده بودن. من حتی فامیلام بودن که تو مراسم اولیه شوهرم نیومد، از ترس اینکه خب از کاراشون برکنار بشن، تحت فشارهای خاصی قرار بگیرن. یعنی این ترس خیلی زیاد بود. حکومت به خصوص تو دهه 60 این اعدام ها رو اعلام میکردن برای اینکه بتونن موج رعب و وحشت به وجود بیارن. ابعاد این جنایت اینقدر زیاد بود که من فکر نمی کنم کسی بودن که ندونن. حتی زمانی که خاتمی اومد سری اول به عنوان رئیس جمهور، باز ما دادخواستامون رو دادیم برای تمام این چراهایی که داشتیم، از جمله این که چرا اینا باید اعدام بشن، چرا قبل ما ندادن، چه دلیلی داشته که اینا بخوان اینا رو دوباره مورد سوال قرار بدن. ما به عنوان بازمانده ها یه حق و حقوقی داشتیم و ما خواهان این حق و حقوق بودیم. میبینیم که طی این سالها واقعا هیچ کدوم از این خانواده ها از دادخواهی خودشون کوتاه نیومدن.
دادخواهی خانواده هایی که هر هفته و هر ماه بر شمارشان افزوده می شود در ایران که همچنان از مجازات اعدام استفاده می کند، در حالی که بیش از 130 کشور جهان مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و چندین کشور دیگر هم سال هاست که این مجازات را اجرا نمی کنند. اما ایران از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان استاده است. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته مروری میکنیم بر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. هفته پیش میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد، درخواستی که پیشتر از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل هم مطرح شده بود. اما مقام‌های ایران در این مدت نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه ده‌ها تن دیگر را هم بازداشت کردند. طی هفته گذشته هم دست کم 10 فعال مدنی و رسانه‌ای بازداشت شدند، از جمله آرمان اسماعیلی، فیلمساز و شهروند خبرنگار، و شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه فرهنگی اجتماعی آگاهنامه، و همینطور 4 فعال مدنی به نامهای الوار قلیوند، آرش جوهری، ندا پیرخزرانیان و اندیشه صدری که به علتی نامعلوم در بازداشتند. همزمان کاووس باسمنجی، سردبیر پیشین هفته‌نامه سپید و روزنامه نگار حوزه سلامت و بهداشت، هم به زندان اوین منتقل شد تا محکومیت 15 ماهه خود را بگذراند، به دلیل مصاحبه‌ای که درباره یک داروی سرطانزا با روزنامه شرق انجام داده بود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره علت بازداشت‌های اخیر میگوید:
هدف ارعاب است، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی‌مسئولیتی کامل مسئولان جمهوری اسلامی رو نشون میده نسبت به جان کل زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی. خب میدونین که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده. و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن، دست به این اقدام زده.
علی نوریزاد، فعال مدنی هم، که پیشتر به خاطر شرکت در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت شده بود، هفته پیش برای اجرای حکم 3.5 سال حبس به زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی منتقل شد. پدر او محمد نوریزاد هم از تیر ماه 98 در زندان اوین به سر می‌برد. او از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست. همزمان خبرها حاکی از بازداشت مجدد یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه است، زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده و در پی وخامت حال جسمیش به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت شهریور ماه به مرخصی اعزام شده بود. عباس واحدیان شاهرودی یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای درباره فشارها بر امضا کنندگان این بیانیه میگوید:
وقتی که ما این بیانیه رو نوشتیم خب خودمون نمی‌دونستیم داریم چی کار میکنیم و چه چیزی رو امضا کردیم و قراره که چه چیزی رو به افکار عمومی انتقال بدیم. خزینه هاش هم خب ما حتی سنگین تر از اینم خودمون رو براش آماده کرده بودیم، چون نمی‌دونستیم که این نظام همچین چیزهایی رو بر نخواهد داشت. چیزی که هست، خب نظام هم متوجه شد که ما چقدر کارمون تأثیر داشت روی بدنه جامعه. یعنی ما اون قبه ترس رو فرو ریختیم، ما کاری کردیم که مردم بیان حرف بزنن، بیان مطالباتشون رو دلاورانه مطرح بکنن. ما خواستمون یک خاص مسالمت آمیز و عاری از خشونت بود. ما حق داشتیم این اعتراض رو انجام بدیم، ولی حکومت کوچکترین حقی چون برای ما قائل نیست، به شدیدترین شکل ممکن باز هم مثل همیشه اومد دستگیری ها رو انجام داد. باز بعد از دستگیری ما روی خانواده های ما فشار آورد. دستگیری میگم همسر بنده، دستگیری دختر بنده در دادگاه انقلاب که برای ایشون هم باز پرونده سازی انجام شد. فشاری که روی خانواده محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری می آوردن هنوز هم میارن. فشارهایی که روی خانواده آینوریزاد و خانم گیتی پورفاضل نزدیک 80 سال سن این بانی شریف و عزیزه، فشارها رو بیشتر میکنه تا مثلا نشون بدن که اقتدار داره.
خبرها از ایران همچنین حاکی از ابتلای شماری از زندانیان سیاسی به بیماری کووید 19 است. از جمله فرهاد میسمی که به خاطر فعالیت‌های مدنیش به 6 سال زندان محکوم شده و از مرداد ماه 97 زندانی است. فرهاد فهندج شهروند بهایی زندانی هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده و در یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج محبوس است. فرهاد فهندج 61 سال دارد و از بیماری گوارشی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد. او 8 سال از محکومیت 10 ساله خود را می‌گذراند. نجات بهرامی فعال رسانه‌ای زندانی هم که محکومیت 1 ساله اش را در زندان اوین می‌گذراند، به ویروس کرونا مبتلا شده و نیازمند دریافت خدمات درمانی است. و زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد هم که چندی پیش به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود، ریه‌هایش دچار آسیب شده و همچنان مشکل تنفسی دارد. حسن نایپاشم درباره مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با این زندانیان بیمار میگوید:
باید تمام زندانیانی که همچین وضعیتی رو دارن، خب به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی، به خانواده ها سپرده بشن. در چنین شرایطی به هیچ وجه زندان مکان مناسبی برای مبتلا به بیماری کووید 19 نیست. در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر تهویه است که تهویه مناسبی وجود نداره. تراکم شدید زندان ها باعث میشه که عملا فاصله گذاری فیزیکی بی‌معنا باشه. حتی اگر ماسک در این شرایط در اختیار زندانیان قرار بگیره، وقتی ما میبینیم که تهویه مناسب وجود نداره، بنابراین طبیعیه که در زندان ها حتی اگر ماسک استفاده بشه ابتلا صورت بگیره.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، بامداد روز پنجشنبه پس از تحمل جمعاً 8.5 سال زندان آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مخالفتش با مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن قابل اجرا بود. نرگس محمدی اواسط تیر ماه در زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد و با انتشار نامه‌هایی از شرایط بهداشتی زندان و نحوه رسیدگی پزشکی به زندانیان مبتلا انتقاد کرد. او همچنین مدت‌ها از تماس با فرزندانش که با پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند محروم بود و سرانجام پس از درخواست‌های گسترده‌ای که در این باره مطرح شد، مسئولین زندان اجازه دادند او با فرزندانش علی و کیانا تلفنی صحبت کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره آزادی او می‌گوید:
ساعت 3 بامداد به وقت تهران، نرگس و گلوی منزل خواهرش پیاده کردن رفتن. باز ستان زهران و زنجان هم اعلام آزادیش کرده. استنادم این بود که مجلس قانون تصویب کرده به نام قانون کاهش مجازات حبسهای تزویری در 23 اردیبهشت ماه امسال. مطابق این قانون حکم نلگش تزویری شده و الان آزاد و برای همم غیر مترقبه بوده، حتی برای خودش، و او خواب بیدار شده، از خواب بیدارش کردن و از زندان آزادش کردن، یعنی بیدارش کردن بعد نرگس رو از زندان آوردن بیدار. حال عمومیش خوبه، ولی خب نرگس باید مورد مداوا و چکاوهای صورت بگیره به خاطر بیماری های جنبی که داشته و فعلاً روحیه خوبی داره و سرحاله، ولی این که حالا اون گفتم بعد از اون مبتلا شدن به کرونا و بعد و مشکلات جسمی که نرگس هم میشه داشته، اون باید بعد از مراجعه به پزشک نمیداد تحت درمان قرار بگیره.
و چند خبر دیگر. پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در گیلان، به 38 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌های از جمله برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر مسلمانان. در صورت تایید این حکم، 10.5 سال آن قابل اجراست. در تهران هم حکم زندان ژیلا کرمزاده مکفندی، فعال مدنی، تایید شد. 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. ناصر خلوصی، فعال مدنی اهل تبریز، هم به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد به اتهام عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان. این فعال مدنی پیشتر هم به 6 سال زندان محکوم شده بود. رضا واسقی و علی واسقی، دو فعال مدنی ساکن اردبیل، در دادگاه تجدید نظر هر یک به 2 سال زندان محکوم شدند به دلیل فعالیت‌هایشان در حوزه حقوق اقلیت‌ها و زبان مادری. داراب رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 6 شهروند کرد توسط مأمورین امنیتی در شهرهای ارومیه، سنندج، مریوان و کامیاران طی روزهای گذشته خبر داد. عزیز نصیری، عبدالله پرتو، پشتیوان پرتو، میلاد ویسی، کیهان شیرینی و بهرام قاسمی که همگی ممنوع الملاقاتند. فرهاد تاری مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، هم روانه زندان سنندج شد تا محکومیت خود را بگذراند. او به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. بهنام محجوبی، درویش گنابادی، پس از 1 هفته از بیمارستان اعصاب و روان به زندان اوین بازگردانده شد. خانواده او طی این مدت از نگهداری او در این بیمارستان به شدت انتقاد کرده و گفته بودند که او به داروهایش دسترسی ندارد. بهنام محجوبی از 31 خرداد ماه محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین می گذراند. مجید آذرپی، فعال سیاسی، پس از گذراندن 1/3 محکومیت خود به صورت مشروط آزاد شد. او از مرداد ماه 97 محکومیت 6.5 سال خود را در زندان اوین می گذراند و مرداد ماه امسال هم در این زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد. و فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، هم با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد. او پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس است که خرداد 98 در پی سفر به ایران توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، با اشاره به آزادی رولان مارشال، محقق فرانسوی که در این پرونده همراه با خانم عادل‌خواه بود، نوشته که موکل او هم باید به طور کامل آزاد شود. مقام‌های جمهوری اسلامی چند ماه پیش رولان مارشال، شهروند فرانسوی، را که همراه با خانم عادل‌خواه دستگیر شده بود، پس از 9 ماه بازداشت با یک ایرانی زندانی در فرانسه مبادله کردند. اما فریبا عادل‌خواه همچنان در ایران است و تلاش‌های دیپلماتیک دولت فرانسه برای آزادی و بازگشت او به فرانسه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.